أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض به محضر شما عزیزان، ما بحثمون رسید به خدمت با سعادت شما عرض کنم مختار مرحوم آخوند در اجزاء احکام ظاهریه. مرحوم آقای آخوند در اجزاء احکام ظاهریه، نمیدونم این وضع شد نشد، به نظرم وضع شده چون اینکه آبیه. عرض کنم محضر شما، مرحوم آقای آخوند این به آموزش بگید ببیند این درس من وصل شده یا نه، مثل کلاس قبل نشه که من 10 دقیقه شروع کردم بعد معلوم شده وصل نشده بوده. دوستان صدای من رو دارن که ها؟ انشاءالله که هست. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در ما نحن فی رسیدن به این که دقت کنید دیگه، آخرین مطلب که مختار آخونده رو شرح بدیم. آخوند میگن که ما بعد از این که باب احکام رو باید بذاریم کنار، بیاییم رو باب موضوعات و ادله جاریه در موضوع تکلیف، و مراد از موضوع تکلیف گفتن میشه ادله اجزا و شرایط، و اینجا دیگه مسئله تصویب و این حرفا وجود نداره. حالا ما ادله اجزا و شرایط یعنی ادلت الاشتراط، اینطوری یعنی اون دلیل میاد میگه الصلاتو مشروطتون به طهاره، اینطوری وقتی دلیل میاد میگه الصلاتو مشروطتون به طهاره، خب این طهارت یه مصداق وجدانی داره، من دیدم لباس طاهره. خب حالا آقا اشکالی داره شارع برای طهارت یه مصداق جعلی هم جعل کنه؟ یعنی شارع برای طهارت یه فرد اعتباری درست کنه؟ نه، اشکالی نداره، محکمه محکمه شارع. بعد اون موقع ببینید از صلات و مشروطتون به طهارت جلوش باید یه کروش باز کنیم بنویسیم یک طهارت واقعی یعنی طهارت وجدانی، دو طهارت ظاهری، طهارت اعتباری و جعلی شارع. تمام شد، تا اینجا درست شد. بعد اگر این بشه اون موقع اگر شما طهارت ظاهری رو آورده باشی، البته ما باید برای اون طهارت ظاهری که میگیم فرد دو طهارته لسان دلیل جعلش رو ببینیم، ببینیم شارع چجوری او رو جعل کرده، چه شروطی رو براش گفته. مثلا ممکن شارع اون رو فقط برای مستر جعل کرده باشه، ممکنه او رو برای مختار و مستر جعل کرده باشه، ممکنه او رو برای ناسی جعل کرده، و الی ممکنه او رو برای جاهل جعل کرده باشه. ما تابع جعل شارع، این محکمه شارع. اگر شارع برای طهارت فرد جعلی و اعتباری ابداع کرده باشد، یک، و اون فرد جعلی و اعتباری دلیلی داره، دو، و ما در مقام امتثال رفته باشیم مطابقت المعتی للمأمور به اون فرد جعلی و اعتباری رو آورده باشیم، سه، اون موقع صلات من واجد طهارته. اما واجد مصداق اولی نیست، واجد مصداق دومی است، یعنی واجد مصداق طهارت وجدانی نیست، واجد مصداق طهارت جعلی و اعتباریه. دوستان عزیز دقت کنید، حالا عند انکشاف الخلاف، انکشاف خلاف نسبت به چی اتفاق افتاده؟ تو رو خدا این تقریری که میگم رو دقت کنید، این تقریر فرق داره با بعضی از تقاریر دیگه‌ای که تو این مقام گفته میشه، چون تقاریر دیگه ممکنه اشکالاتی بهشون وارد بشه. این تقریری که من میگم انشاءالله برید درس خارج میبینید که خیلی از اشکالات رو دفع میکنه، و شاید همین نظر آخوند نظر مختار و صحیح بشه شاید. ببینید انکشاف الخلاف نسبت به چیه؟ ما الان اینجا دو تا چیز داریم، یکی ادلت و اشتراط طهارت الصلاه، یکی طهارت وجدانی طهارت ظاهری. ما میگیم انکشاف الخلاف یعنی خون رو لباس دیدیم، یعنی نسبت به طهارت واقعی انکشاف الخلاف اتفاق افتاد. یعنی به تعبیر دقیق تر، به تعبیر امام رضوان الله علیه، ما نسبت به ادلت و طهارات و نجاسات انکشاف الخلاف برامون اتفاق افتاد. ما رفته بودیم به حجت المعتبره بنامون رو گذاشته بودیم که لباسمون طاهره، حالا دیدیم یه لکه خون روشه. این نسبت به ادلت و طهارت و نجاسه انکشاف الخلاف درسته، اما ما که بحثمون سر ادلت و نجاست و طهاره نیست، ما که نمیخوام بگیم لباس پاچه، لباس نجس. بحثمون سر اشتراط و طهاره للصلاه، سر یه دلیل دیگه از اعتبارات شارعه، از ادله شرعی است. اینجا چون فرض کردیم شارع مقدس گفته از صلات و مشروطتون به طهاره، بعد جلوش دو تا فلش زده، یه فلش نوشته طهارت واقعی، یه فلش نوشته طهارت جعلی اعتباری ظاهری، و من نمازم و با طهارت ظاهری خونده، پس نماز من فاقد و شرط و الجز نیست، نماز من کامل اجزای و شرائطه، لذا نماز من کامله. الان نمازی که خوندم نسبت به بعد، چون نسبت به بعد دیگه الان من نه طهارت ظاهری دارم نه طهارت واقعی، پس از صلات و مشروطتون به طهاره، اگر رفتم با این لباس نماز خوندم دیگه نمازم تامل اجزا و شرائط نیست نسبت به نماز بعد، اما نسبت به نماز قبل چون من به دلیل عمل کردم، دلیل اعتبار و طهاره کردم، منم بهش عمل کردم، پس نماز من واجد طهارت با فرد اعتباریش بوده. دوستان به این میگن موسعیت دائره شرط و جز، به این میگن تنقیح موضوع تکلیف، به این میگن تنقیح طهارت. اما کدوم طهارت؟ نه طهارت ادله طهارت و نجاست، طهارتی که شرط صلاته، جزء صلاته. تمام شد. این میشه خلاصه حرف آخون. آخون میگه اگه ما به این برسیم ما قائل به اجزاییم. هر جایی که هر اماره یا اصل عملی که اینو بمون بده، ما تو اون اماره و اصل عملی قائل به اجزا میشیم. فرض کن دلیل بیانه بر طهارت، طهارت این چنینی بت بده، یعنی بت بگه من دارم جعل طهارت اعتباری میکنم با این شروط، مثلا برای جاهل این طهارت رو جعل کردم، برای آدم عالم نه، برای قاصر جعل میکنم، برای مقصر نه، برای مستر جعل میکنم، اما برای مختار نه. آقا ما تابع شروطشیم، هر جا شارع اینو جعل کرده باشه اونجا طهارت دوتا مصداق داره، ما مصداق دوم انجام دادیم، نمازمون تامل اجزا و شرائط نمازی که خوندیم باش دوام شد. اما دعوا اینه که کجا این وجود داره؟ آخون میگه اینجا ما باید بحث فقهی کنیم، بریم لسان ادله رو ببینیم این معنایی که گفتم کجا وجود داره. آخون میگه تو بعض اصول عملیه این وجود داره، اما تو بعض دیگه اصول عملیه و تو امارات این وجود نداره. دقت کردید چی وجود داره؟ این که شارع یه جعل اعتباری کردی، یه مصداقی رو برای طهارت، مثلا میگه تو کدوم اصول عملیه وجود داره؟ میگه تو خود قاعده طهارت وجود داره. ببین شارع گفته کل شیء لک طاهر، یعنی تعبد، من به این میگم طاهر. حالا تو میگی من لکه خون دیدم، میگه بله، حتی تعلم انه قذر، به محض اینکه علمت انه قذر دیگه طاهر نیست، اما تا قبل اینکه حتی تعلم کل شیء لک طاهر جعلت لک طهارتا. خب وقتی شد جعلت لک طهارتا، تو نسبت به واقع، نسبت به ادله تو طهارت و نجاسه، این واقعا نجسه، طاهر نیست، اما نسبت به اشتراط و طهاره للصلاه تو مصداق جعلی طهارتو الان داری. اگه با کل شیء لک طاهر نماز خوندی، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اونم مثل همین لک حلال جعل علیت کرد، تا اینجا قبول. خب اینا ادله، اینا شبیه نص بودن، ظهور بیان داشتن، دعواره میکنیم توش. تو بعضی از ادله اختلافیه. آقا استصحاب لا تنقض الیقین به شک. بچه ها یادتونه استصحاب و شیخ چجور معنا میکرد؟ شیخ میگه یقین و شک کنایه، لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض المتیقن، یعنی تعبد به کون المتیقن باقیان. حالا رو طهارت پیاده کنیم، آقا من لباسم پاک بود الان شک کردم نجس شده یا نه، استصحاب میکنم بقای طهارت رو. اگر دلیل استصحابو اینطوری که من گفتم معنا کردم مثل شیخ، یعنی گفتم لا تنقض المتیقن لا تنقض حرامه، نقض نکن، یعنی چی؟ یعنی احکم به بقاء المتیقن، یعنی احکم به بقاء الطهاره، یعنی جعلت لک طهارتن الان فی ظرف شک. آخو میگه اگه استصحابم اینطوری باشه اینم دلالت بر اجزا داره، چون داره طهارتی برامون جعل میکنه. اما اگه استصحابو مثل شیخ معنا نکنیم، نه بگیم لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض خود یقین رو، اصلا کار به متیقن نداره، اصلا جعل طهارت ظاهری نکرده، نه دیگه اون موقع استصحاب به کار ما نمیاد. آقا حدیث رفت، حدیث رفت میگه رفع ما لا یعلمون، رفع رو ما زدیم به چی؟ به مؤاخذه. مثلا مؤاخذه بر ما لا یعلمون رو برداشتیم، نمیگه الان من برای طهارت جعل کردم یا الان نجسا اما معذوری. خب اگه اینطور باشه، من اگه با حدیث رفت نماز خوندم بعد من چون لباسم نجسه، من باید الان باید برم نماز بخونم دوباره، چون الان دیگه فهمیدم وقتم باقیه، برای چی نماز نخونم؟ این دلیله که نگفت تو الان واجد طهارتی نمیخواد نماز بخونی، گفت معذور بودی. خب الان که فهمیدم دیگه وقتم باقیه، فرصتش هم دارم، باید برم نماز بخونم. حالا قضا اگه نخوندم بعد قضا شد، بعد ان شاء الله در مورد قضا با هم صحبت میکنیم. پس میخوام اول این تیکه رو یاد بگیریم. آقا ما فرقی بین اماره و اصل عملی تو ما نحن و فی نداریم، جلسه پیش توضیح دادم. اما چی میخوایم؟ آخون میگه اگر شارع جعل اعتباری کرد یه فرد اعتباری برات، اون موقع این فرد اعتباری نسبت به ادله الاشتراط حکومت داره، موسعه. نسبت به ادله طهارت نجاست نه، نمیخوایم بگیم این لباسی که لکه خون داره واقعا پاک بوده، نه، با حفظ این که لکه خون داره طهارتی که شرط صلات رو تو داری نماز بخون. خب حالا ببین آقا، اما ادله امارات چی؟ من الان اصل عملی که مجزیه، اصل عملی که غیر مجزیه توضیح دادم، بریم امارات. آخون میگه امارات ادلهشون یه لسان داره. و ادلهشون چیه؟ میگن ما اصلا نیومدیم چیزی برای جعل کنیم، ما اومدیم تو رو به واقع برسونیم. یعنی لسان دلیل اماره میگه آقا من نماز خوندم با این لباس، چرا نماز خوندم؟ بیانه، دو تا شاهد عادل گفتن لباست پاکه. دلیل حجیت بیانه چی کار میکنه؟ دلیل حجیت بیانه میگه من اماره رو قائم مقام دیدنت قرار دادم. یعنی تو طهارت وجدانی بود میدیدی پاکه یا میدیدی خون روشه؟ حالا بیانه کار همون وجدانه رو انجام میده، نه این که فرد اعتباری جعل میکنه. میگه چون ادله امارات مثل بیانه، مثل خبر واحد، مثل قرعه، اونا این کار رو انجام میدن، یعنی میخوان کاشف باشن، نمیخوان چیزی جعل کنن، پس اینا نمیتونن یه فرد دومی برای طهارت بتراشن که نماز ما واجد فرد دوم باشه اگه واجد فرد اول نیست. لذا امارات مجزی نیستن. همین رو بخونیم رو عبارت بسم الله الرحمن الرحیم. و تحقیق ان ما کان، ما یعنی حکم ظاهری، ادله احکام. رفقا الان تمام این فعالیت‌ها رو ما رو ادله احکام ظاهری انجام دادیم، ما یعنی ما باید روایت داله بر بیانه، روایت داله بر استصحاب، روایت داله بر قاعدت و طهاره، روایت داله بر اصالت و براءه رو ببینید. رفقا ببینید اصالت البراءه اگه رفع ما لا یعلمون باشه من توضیح دادم، اما اگه کل شیء لک مطلق باشه ممکنه براءت بده، ممکنه اجزا بده. ببین لسان دلیل مهمه، مستنبط و کار نداریم اسمش بیان است یا خبر واحده، دلیل خبر واحدت کی؟ آیه نبعه؟ بله آیه نبعه اجزا نمیده، چون میگه من کاشفم. پس انما کان منه، از اون احکام ما من تفصیلیه، میخواد احکام ظاهریه رو تفصیل بده. اون احکام ظاهریه که لسان دلیلشون چجوریه؟ یجری خب فی تنقیح ما هو موضوع تکلیف، در مقابل خود تکلیف گفتم احکام به خاطر تأسیس از محل نزاع خارجن، اونایی که فی تنقیح ما هو موضوع تکلیفن. موضوع تکلیف یعنی چی؟ یعنی صلاح، یعنی تحقیق و متعلق تکلیف. متعلق تکلیف چیه؟ وجبت الصلات، و صلات متعلق تکلیفه. خب حالا متعلق تکلیف یعنی چی؟ یعنی تکالیف مرکبه، یعنی ادله اجزاء و شرائط. حالا تو ادله اجزاء و شرائط ما دوتا لسان داریم. لسان اول کان به لسان تحقق ما و شرط تکلیف، شرط الموضوع، شطر الموضوع. میگه تو شرط موضوعت محقق شد، جزء موضوعت محقق شد. لسانش اینه که تو مصداق اعتباریشو داری که قاعده تطهارت اول حلیه. ای تا اینجا تمام. اینا نسه تقریبا یا ظهور قدی دارن. بله ترقی میاره. بل و استصحاب و تطهارت اول حلیه فی وجه قوی. استصحاب هم به شرط این که فی وجه قوی، به شرط این که ما هم استصحاب مثل شیخ به متیقن بزنیم. اما اگه به خود یقین و شک زنیم نه دیگه به کارمون نمیاد. حالا یه دعواییه که آخون تو کفایه حرف شیخ رد میکنه، یعنی به متیقن نمیزنه، تو حاشیه رسائل به متیقن میزنه. بعد گفتن این فی وجه قوی تو افق حاشیه رسائله و با آنچه که در استصحاب کفایه میخونیم معارضه، چون این فی وجه قوی یعنی میگه منم با شیخم، اما تو حاشیه توی خود کفایه به باب استصحاب که میرسه آخون کار با متیقن نداره، به یقین میزنه. خب و نحوها، نحو قاعدت طهارت و الحلیه به نسبت الى کل مشترت به طهاره و الحلیه یجزی. این خوبه. میگیم چرا مجزیه؟ ببین رفت رو دلیلش. فإن دلیله، دلیل این امر ظاهری، این حکم ظاهری، یکون دلیل حاکمن. چقدر عبارت دقیق و نسه، اما اشتباه معناش نکنید. حاکمن علا کی؟ علا دلیل طهارت و نجاست واقعی؟ نه، علا دلیل اشتراط. نمیخوایم بگیم این لباسی که الان قطر خون روش پاکه ها، این واقعا نجسه، نسبت به بحث طهارت نجاست نجسه، اما نسبت به شرطیت و طهارت نسبت به صلات چی؟ میگه مبینا لدائره الشرط، شرطی که شرط صلاته، که ان الشرط للصلات اعم من الطهارت الواقعیه و الظاهریه. اگه این شد فنکلش فنکشاف الخلاف فیه، اینجا که انکشاف خلاف اتفاق میفته، معبیرون برات گفتم انکشاف خلاف نسبت به کی اتفاق میفته؟ نسبت به ادله شرطیت طهارت برای صلات یا نسبت به طهارت و نجاست واقعی؟ میگه انکشاف خلاف نسبت به طهارت وجدانیت، نه نسبت به شرطیت. فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبن، انکشاف الخلاف که فهمیدیم نجس لباس یعنی طهارت نداره، یعنی وجدان نجسه، این لا یکون موجبا لانکشاف الخلاف در بحث صلات لفقدان العمل لشرطه. انکشاف تو محدوده شرط صلات ایجاد نمیکنه، تو محدوده طهارت نجاست واقعیه. خب پس حالا که اینطوره، پس ما بازم باش بریم نماز بخونیم؟ میگه نه، برای آن لاحق تو دیگه الان طهارت اعتباری هم نداری، چون دلیل اعتبار چی گفت؟ گفت لکه طاهر حتی تعلم و انت علمت الان. پس الان به نسبت الى شرط صلات یکون من قبیل ارتفاع الشرط من حین ارتفاع الجهل، علمت حتی تعلم انه غزر، علمت بله دیگه الان لیس لک بطاهر، موضوعش رفت دیگه. پس ما اینجا قائل به اجزاییم. هذا بخلاف ما کان من الاحکام الظاهریه، یعنی ما کان یعنی ادله احکام ظاهریه که به لسان انه اما هو شرط واقعا. نمیگه من دارم یه مصداق اعتباری برای شرط میسازم. کجا داریم لسان اینطوری که ما هو لسان الامارات؟ این فلا یجزی. فان دلیل حجیتهی، ببین رفت رو دلیل، دلیلی که صدق العادل اماره رو عبرد آیه نبع، حیث کان به لسان انه واجد لما هو شرط الواقعی، دلیل حجیت بیینه. میگه تو تعبد که الان واقعا او طهارته هست و ندیدیش، به ارتفاع الجهل یعنی کشف که انه لم یکن کذالک. دلیل بیینه میاد میگه من جعلت لک طهارته، میگه من دارم طهارت واقعی رو بهت میگم هستش، خب الان معلوم شد نیستش. بل کان لشرطه ای فاقده، لذا با توجه به ای توضیح، با توجه به ای توضیح دلیل حجیت ما. پس آقا من نماز خوندم، اگر با بیانیه طهارت نماز خوندم نمازم باید اعاده بشه، اما اگر با استصحاب و طهاره یا با کل شئ لک طهاره نماز خوندم، دیگه نمازم لازم به اعاده نیست. خیلی خوب. خب حالا آقای آخوند میگه من همه یه حرفا رو مبتنی بر نظام طریقیت زدم، یعنی همون مختار خودمون. اما اگر مبتنی بر نظام سببیت بخوایم حرف بزنیم چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید سببیت رو یه جمله توضیح بدیم. رفقای عزیز، بنابر سببیت قصه چگونه است؟ بنابر سببیت به خاطر اینکه ما میگیم حکم ظاهری هم مصلحت داره، یعنی اون چیزی که اماره میاره سبب مصلحت میشه، اماره برای او اونم دارای مصلحت میشه. بچه ها بنابر سببیت ما اصلا دیگه حکم ظاهری نداریم، همه احکام واقعی هست. یعنی حکم واقعی اول داریم، حالا که اماره اومد، نه اماره هم سبب حدوث مصلحته، الان هم یه مصلحت جدیدی داریم، یعنی یه حکم واقعی داریم دیگه. اصلا بهشون نمیگیم ظاهری واقعی، بهشون میگیم واقعی یعین. آخون میگه اگر دوتا حکم مصلحت دارن، روش برخورد ما با دو حکم دارای مصلحت چیه؟ همون روشیه که تو باب اختیاری استراری داشتیم. یادتونی سلم و تیمه من سلم و توزعه، اونا دوتا حکم دارای مصلحت بودن، باید رابطه بین مصلحت هاشون رو بسنجیم. هرچی اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، میگیم دومی وافیه به تمام غرض اولیه یا نه، آیا دومی اگر وافیه به تمام غرض نیست مفوته یا نه، آیا باقیش لازم الاستیفائه یا نه، همون حرفا رو اینجا هم میزنیم. فقط دقت کردید چرا بنابر سببیت شد مثل استراری اختیاری؟ چون بنابر سببیت حکم ظاهری سبب حدوث مصلحته. پس ما الان دو تا حکم مصلحت دار داریم، یکی واقعی، یکی این دومی که اماره آورده، اماره مصلحت سازه، میشد مثل متیم به من و متوجه هم. لذا میگه هازا علا ماه و لعظهر و لعقوا فی طرق و لعمارات که من انها لعن حجیت العمارات لیست من احل سببیه. همه حرفای قبلی برابر طریقیت بود، اما بناهن علا سببیه. سببیت یعنی چی؟ ان العمله به سبب ادعاء امارت الى وجدان شرطه ای او شرطه، امار عمل ما به خاطر رساندن اماره ما را به این که شرط یا شرط عمل حاصل است، جزء عمل حاصل است، یسیر العمل حقیقتا صحیحا، دارای مصلحت شد، دارای جزء شد، که ان العمل واجد للجزء و الشرط مع کونه فاقد الجزء، اما انگار داره دیگه. خب میگه اینجا دو تا حکم دارای مصلحت داریم، احکام اضطراری اختیاری پیاده میکنیم. حالا چی بودن؟ تمام شقوقش رو میاریم. فیجزی اول ثبوتن، یادتونش ثبوتن شقوق رو درست کردیم در باب اضطراری، الان همونا رو میگیم. اثباتن هم تابع لسان ادله، همونطور که اونجا تو اضطراب و یکفی که 8 سنین گفتیم. فیجزی عمل مجزی است، لو کان الفاقد فی هذا الحال کالواجد است فی کونه ای وافیان به تمام القرص. اگر تونستیم از ادله استظهار کنیم که مصلحت دو تا یکیه، صدی صد مساوی، همان مجزی. خب ولا یجزی مجزی نیست که لولم یکن کذالک، اگر وافیه به تمام قرض حکم واقعی نبود. خب حالا آقا مجزی نیست یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بریم دوباره اعاده کنیم؟ میگه یجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی ان وجب، اگر اون باقی از مصلحت و قرض واجب الاستیفاء بود پس باید بریم اعاده کنیم، و الا اگر اون مقدار مصلحت باقی مونده کمه و واجب الاستیفاء نیست خلاص استحبه مستحب است. خب حالا تمام این حرفا کجا بود؟ هازا ما امکان استیفاء المصلحت. یادتون تو امر استراریم گفتیم اگر امر استراری، حالا میگیم اگر امر ظاهری وافی نیست اما مفوته، یعنی بقیه مصلحت میسوزه، و الا خودی فلا مجاله، و الا یعنی الم یمکن استیفا فلا مجاله لاتیانه کما عرفت کله و فی الامر استراری و السلام. خب حالا اینا همش ثبوتی بود، از جهت اثباتی ادله برابر سببیت چی میگن؟ میگه ظاهر ادله اطلاق داره، مثل یکفی که 8 سنین اطلاق داره، یعنی که دیگه نمیخواد اعاده کنی. اگه اعاده لازم، مولا در مقام بیانه، اگر اعاده لازم بود اند انکشاف الخلاف میگو، حالا که نگفته پس نمیخواد. ولا یخفا ان قضیت اطلاق دلیل الحجی، البته علا هازا بنابر این که ما قائل به سببیت بشیم، هو الاجتساء به موافقتهی به موافقت الامر الظاهری ایزن. خب آقا حالا اینا برفرضی بود که ما قائل به طریقیت یا قائل به سببیت بشیم، اگر شک در ترقیات و سببیات کردیم چی؟ هازا فی ما ازا احرزه که ان الحجیت به نحو الکشف و طریقیه که عدم الاجزائه در امارات اجزا در بحث اصول عملیه او به نحو الموضوعیت و سببیه که اجزا در همه هم اماره هم اصل عملی و اما ادا شکه ولم يحرز انها على اي الوجه این چی؟ اگر نفهمیدیم امارات طریقیت یا سببیتی هستیم توش آخوند اینجا میذاریم برای فرد و صلی علی محمد و آل محمد.